أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 16 بحث اخراج معونه هست، آنچه که زارع هزینه کرده برای زراعتش یا برای درختان تمر و عنب، اینا رو میگن معونه. اقوا خروج این معونه هاست و فرقی هم نمی کنه که این معونه ها بخشیش مربوط است به قبل از زمان تعلق وجوب زکات، بخشی از این معونه ها مربوط است به بعد از وجوب تعلق زکات. بالاخره 6 ماه مثلا اگر دارد خرج میکنه، 4 ماهش مربوط است به قبل از انعقاد حبه هنت و شعیر، 2 ماهش مال بعدش. خب تو کل 6 ماه داره خرج میکنه، همه این مخارج 6 ماه رو با هم حساب میکنه و از محصول زراعت کم میکنه. بعد از اینکه کم کرد نصاب رو حساب میکنه، ببینید آیا 850 کیلو هست یا نیست. این اقوا، ولیکن بعد احتیاط استحبابی میکنن که قبل از اینکه معونه رو کم بکنه نصاب رو رعایت میکنه، حساب میکنه. تفاوتش هم خیلی زیاده، گاهی مخارجش مثلا به اندازه 2000 کیلو هنته رو حساب کرده است، مخارج این 6 ماهشه. اگه بخواد این رو کم بکنه و بعد نصاب رو محاسبه بکنه، گاهی 850 هم کمتر میشه، وقتی اصلا زکات نداره. گاهی هم دارد منطقه، بالاخره 2000 کیلوش کم شده، مثلا 5000 کیلو مجموعشه، 2000 کیلوش کم میشه، 3000 کیلو رو نصابش حساب. اما اگه به عکس شد، اول اومدیم حساب کردیم میبینیم که بالاتره، بعد کم میکنیم و عشقش رو حساب میکنیم. پس احتیاط اگه بخوایم بکنیم در پرداخت زکات، اینه که ما قبل از اینکه اخراج معونه بکنیم نصاب رو حساب میکنیم. یه احتیاط دیگه هم میکنیم و اون اینه که اون معونه قبل از تعلق رو کم میکنیم، یعنی اون 4 ماه رو، و اون 2 ماه بعد از تعلق رو دیگه هرچی خرج کرده اینو کم نمی کنیم. این هم یه احتیاط دیگه هست. باز احتیاط بالاتر اینه که هیچی از معونه کم نکنیم، اصلا معونه ها رو مثل این که فی سبیل الله زحمت کشیده اصلا هیچی کم نکنیم، کل آنچه حاصل زراعت سو اگه به نصاب رسیده زکاتش رو بده. در ادامه مسئله 16 تا توضیح میدن مثالهایی رو که مراد از معون چیه. کل ما یحتاج الیه زرع و شجر. یه مثالش اجرت فلاح یا حارسه، برای زراعت و درخت دو اصطلاحه. اگر فلاح میگرفته، حارسی گرفته برای زراعت و شجر و گفته روزانه مثلا 50,000 تومان به پول میدم بیا اینجا زحمت بکشی، هرچی این وایستا زحمت کشید این رو از حاصل کم میکنه، اینا جزء معونه هست. و همچنین ساقی، اون جایی که آب نیست نیاز به ساقی هست. اگر زمین مستأجره بود، زمین مال خودش نیست، یه 10 میلیون اجاره داده، این 10 میلیون هم از حاصل زراعت کم میکنه. اگر زمین قصبی باشه، حالا این کم اتفاق میفتد، یه آدمی زمین یک کسی رو قصب بکنه اما بعد اهل زکات باشه بخواد زکات کرده، باید اینطوری مثال بزنیم که قصب عمدی نبوده. حالا معمولا کسی که قاصدش که اصلا اعتقاد به دین نداره، باید بگیم خیال میکرده زمین مال خودشه و رفته توش زراعت کرده، بعد استفتا میکنه، مرجعش میگه نه خیر شما قاصد این زمین هستی. خب اگه قاصد تو ارث گاهی اتفاق میفته، اگه قاصد هست باید اجرت المثل این زمین رو ببینن 6 ماهی کسی اجاره بکنه مثلش چقدر، اجرت المثلش رو پرداخت کنه به مالک، وقت این اجرت المثل رو جزء معونه زراعت حساب میکنه و کم میکنه. اجرت حفظ، گاهی نگهبان میخواد وایسه اونجا، اجرت درو کردن، حصاد یا جزاز، چیدن تمر و زبیب و اینها، حتی تجفیف ثمره، گاهی نیازش به اینکه عنبها رو تجفیف بکنه تا تبدیل به زبیب بشه، اصلاح موضع تشمیس، میخواد کاری بکنه که جعل و زرافی قبال شمس. یکی هم حفر و نهر، میخواد آب رو برسونه. اینا همش اگه برای زراعت سا، این که داریم میگیم عبارت سید و ما به اطلاقش قبول نداریم، باید اینطور بگیم، بگیم اگه حفر نهر رو برای همین زراعتش دارید این کار رو میکنه ولی اگه براش باقی میمونه تو سالها، خب این که برای این زراعت خرج نکرد، برای امارت زراعتش تعمیر میخواد بکنه، خب لوله کشی میکنه، اما لوله کشی مثلا اون سالها ازش استفاده میکنه. و غیر و ذالک، باز مثال میزنن تفاوت نقص آلات، وسیله هایی که به کار گرفته برای زراعت، بیل، کلنگ، نمیدونم داستی که باش درو کرده، هرچه نقص وارد شده ما به تفاوتش حساب میکنه چقدر کم شد. عوامل بالاخره سیاق اونها هم یه مقدار نقص بهش وارد میشه. خب یه مقدار سخت اینا رو بخوایم بگیم مالک سیاق او یه مقدار مندرس شد. آخر بحث میگن اگر این نقصی که وارد شده مشترک باشه، همش برای این معونه نبوده، مثلا این نقص برای لباس هم برای این بوده هم چیزای دیگه هم باعث شده که این نقص وارد شده، مثلا زمین خورده لباسش پاره شده که دیگه کار به زراعت نداره، وقت میگن نقص رو باید توضیح بکنیم. اگر مال عاملش دوتا چیزه باید بگیم مثلا 1000 تومن از لباسش کم شده، 400 تومنش مال اینه، 600 تومنش مال اونه. خلاصه اون چه برای زراعت کم شده این رو میگن جز این معامله حساب بکنه. این مسئله 16 چند تا مطلب توش هست، ما حالا یه بخش رو میگیم، بعید میدونم همه صحبت ها رو بتونیم بکنیم. اولا راجع به اخراج معون 3 نظریه هست. یک نظریه اینه اخراج المعون مطلقا من الحاصل، دوم عدم اخراج مطلقا، سوم تفصیل بین معونهی که سابق بر وقت تعلق وجوب هست و معونه این که بعد از تعلق وجوبه. اون معونه که قبل از 4 ماه بوده اونا رو کم میکنه از حاصل، اون معونه که بعد از او بوده اون 2 ماه آخر بوده که وجوب تعلق گرفته بود اونا دیگه نه، اون معونه ها جیب خود مالک مجانی هدر رفته. این 3 نظریه است که سید اقوا نظر اول رو میگویند. ظاهر روایات هم همینه، لذا استنادن به روایات میگیم اقوا اخراج کل معونه هست مطلقا. نکته بعدی دوم این است که نصاب رو کی حساب میکنه، آیا هنوز خارج نکرده مقدار معونه؟ تو مثالی که زدیم مثلا گفتیم باید به اندازه 2000 کیلو هنته رو خرج کرده، رو قیمتش حساب میکنیم، آیا قبل از که 2000 کیلو رو کم بکنه باید نصاب رسیده به 847 کیلو یا بعد از اخراج معونه؟ ظاهر روایات و مشهور اینه که اول معونه رو اخراج میکنه، بعد که اخراج شد حالا ببینید که آیا 850 کیلو داره زکاتشو میده، اگه نداره نداره. مشهور اینو میگه. لذا کتاب‌های متعددی دارین. و اون نظریه دوم عکس این میشه، اون نظریه دوم که مشهور نیست میگه ببین هنو خارج نکرده، اگه به اندازه نصاب هست دیگه با زکاتو بدی، اما بعد که معونه رو خارج بکنم، معونه رو خارج بکن بعد مثلا 500 کیلو میمونه، میگه زکاتشو باید بدی. این نظریه این میشه، چون معیار قبل از اخراج معون هست، وقت باید حساب بکنه اول فرض کنید 2500 کیلو کل هندوا، خب زکات تعلق میگیره، 2000شو به خاطر معون کم میکنه، 500 تا میمونه، عشقش میشه 50 تا، 50 کیلو باید زکات بده. طبق نظریه مشهور نه، وقتی که به 500 کیلو رسید حساب میکنه نصاب، میده کمتر از نصاب اصلا یه زکات نداره. اشخاص بزرگی مثلا شیخ صدوق در کتاب مقنع، در کتاب مقنع ایشون مدعی هم تو مقدمش که من روایات اینجا ذکر کردم منتها با اسقاط اسنادش به خاطر اختصار. لذا اون چی که در این کتاب اومده همون متن روایاته. همچنین در کتاب هدایه و در کتاب فقیه، در کتاب فقیه هم باز اینا عرض بکنم که ایشون میفرمان که کتاب فتواست، اما میگن این فتواهای من ما افتادهی فی غزل کتاب مطابق لاخبار صحیح هست، اونم اخبار صحیح فی ما بین اندی و اندالله. حالا دیگر هم ممکن صحیح ندونه، هم میگن من اول ملاحظه کردم اخبار صحیحه، بعد طبق اون اخبار فتوا دادم. خب این کتاب اینطوری اعتبارش خیلی میره بالا، یعنی کتاب مال غیر معصوم دیگه نیست، غیر معصوم نوشته است، اما دارم میگن من فتاوایم مستند به روایات صحیح هست که حجتون فیما بینی و بین الله. یکی هم کتاب فقه رضوی. فقه رضوی هم تو علم رجال معلوم نیست مؤلفش کیه، گاهی نسبت به امام هشتم علیه السلام میدن، اما نه اینطور نیست. احتمالا یا مال علی ابن باب ویه والد شیخ صدوق و یا مال محمد ابن علی شلمغانی است، حال استقامتهی ولا بعد از انحرافش دیگه کتاب اگه می نوشت که ارزشی نداشت. گاهی هم بعض از رجالیین میگن که علت که این کتاب رو فقه رضوی گفتن یه آشخ رضایی شوخی میکردن، میگفتن یا آشخ رضایی برداشت این کتاب رو نوشته، چون اسمش رضا بوده اسم فقه رضوی اسمش گذاشته. حالا در این حد هم نمیشه تضعیف کرد کتاب را، اما علایال مؤلفش معلوم نیست، یا محمد ابن علی شلمغانی است، اما تا اینو گفتیم باید بگیم علف حاضر کتاب حال استقامتهی، و یا اینکه پدر محمد پدرشون که علی هست، علی ابن حسین بابوی هست، من تو حسینش دیگه هست میفهم یا علی ابن بابوی هست. شود که تو این
کتابه کسی من اون علیفش مشخص نیست که بروش نبا نیست کنها
که بله دیگه هم نداریم میگیم کتاب همین یکی دو هفته پیش بود یه چیز رو بردن پیشون میگم فلان روحانی یه روایت رو برداشته است استناد به این کتاب فقه رضوی هم کرده است و رفته جلو. اینا نگران میشیم گاهی بعضی ها رجال نمی خونن، این مقدار مقصر ما هستیم که درسش رو فراموش میکنیم و گاهی این میشه یه طلبه ای که نمیدونه این کتاب چیه میاد استناد میکنه برای یه کار خلافی رو تو جامعه مطرح میکنه و روایاتش قابل استناد نیست، اما از اون ورم به عنوان معید ازش استفاده میکنه، میگه فایده چیه اینه. مثل همینجا ما که فقط به فقه رضوی نمیخوایم استناد بکنیم، داریم میگیم در کتاب مغنه هست، در کتاب هدایه هست، در کتاب چیه، کتابهای مختلف بزرگان ما هرچی تصنیف کردن همه میگن مطلقا معون اخراج میشه، نظریه مشهور رو گفتن و به خصوص صاحب جواهر که دیگه همه ما به ایشون اقتدا میکنیم، ایشون نقل میکنند و استناد میکنند، خودشونم صاحب جواهرم نظریه مشهور رو میپذیره. اشخاص دیگه هم هستن، مرحوم حلبی، علامه در تذکره اینا. حالا یه حال قول مشهور همینه، لذا وقتی مشهور باشد که حتی بعضی ادعای اجماع هم کردن، دیگه این اشکال نداره که ما استناد به فقه رضوی هم بکنیم. خب شیخ صدوق عبارتشون اینه که از کم این متن روایت میشه دیگه، گرچه ایشون به عنوان روایت ذکر نکردن. فاذا بلغ ذلک، ذلک یعنی نصاب، اذا بلغ النصاب و حصل بعد خراج سلطان و معونت القربه که همون امارته، اخرج منه العشر. دیدیم حالا سری هم نیست، همه حسلا، حسلا یعنی حسلا نسا فاعلشونه دیگه، حسلا بعد خراج سلطان و بعد از معونهی که برای این مزرعه، برای این باغ خرج کرده. بعد معونه اخرج منه العش. خب میگیم ظهور داره این کلام در این که اول معونه رو، همین کلمه بعدی که اومده حصل بعد، اما کسی بخواد ایراد بگیره و بگه صریح نیست، جا داره میتونه بگه که اذا بلغ ذلک اول گفته، یعنی اول نصاب حساب میکنه، اگه بالا 850 است دیگه با زکاتو بده، ولی اون که بعد از که خرج کم میکنه از نصاب بیفته. مشهور اینو نمیگه، میگه اگه نصاب افتاد دیگه نه. در کتاب مقنعه من عبارت ایشونم بگم که این یه مقدار واضح تره. لا زکات، اینا این بحثا مال اینه که اون زمانا گاهی نویسنده دقت نمی کرد که این دوتا نظریه هست، اینه یا اونه، گاهی توجه نداشتند و تو قرنهای بعد می بدن با دقت بیشتری نگاه می کردن و می گفتن اگه معونه کم شد و زیر 850 هست آیا بازم زکات واجبه؟ اول معونه بیرون بکنیم بعد نصاب حساب کنیم، یا اول نصاب حساب بکنیم و بعد اخراج کنیم؟ دو تا میشه. میگه لا زکات علا غلط حتی تبلغ حد ما تجب فیه زکات. خب یعنی به اون 847 برسه، وقت دنبالش اینه میگه بعد الخرس والجزاز والحصاد و خروج معونتها منها. این کلمه بعد به همه اینا میخوره دیگه، یعنی کی باید به حد نصاب زکات برسه؟ بعد از اینکه ما همه اینا رو انجام دادیم. خب خرس که اصلا معونه نیست، بایستاده فقط خرسه، یا جزازا باز همینطور، اما یه وقتی که برای جزازا حساد خودش این کار نمی کنه. اینا حالا بعدا می خونیم تو مسئله بعدی، فکر کنم یکی دو هفته دیگه بهش برس. یه بحثی داریم که اگر مالک خودش داره زحمت می کشه برای جزاز، خودش داره میچینه تن رو زبی رو، اینا دیگه نباید بگه دست مزد من چقدر میشه و کم بکنه دستش، یا حتی زن و بچهش اگه این کارو میکنن، یا اگر غلامی داره، غلام که مختص برای چیدن که نیست، که غلام است و ریزار خدمت گذاری این شخص داره میکنه، اینم داره ماهیانه حالا نوکرهایی که امروز هست، یه ماهیانی یه مقرری هم داره بشه، یا اون قدیم که اصلا غلام اصلا پول بشه نمیده. خب اینا رو اگر یا حتی تبرعی بالاترش بگم، اگه یک کسی اومد و علاقه مند به صاحب مالکه، چون دوستش داره میگه من میخوام چیکار کنم، بیام امروز برات کار بکنم، مراد وایساد تمره را چید و گذاشت تو سبره گذاشت چه، اینا نباید معونش رو حساب بکنم. بگیم اگه پول میگرفت 1,000,000 پول میگرفت، حالا باید معونه حساب بکنم. نه، پس معونه باید معونه فعلی باشه نه تعلیقی. اگه بالفعل دارد یه پولی رو خرج میکنه، به اضافه اون نکته این که گفتم معونه این که خرج کرده گاهی بر اصلاح اصل زمینه، کاری به تمر امسال و نمیدارم زبی با اینا نداره، داره نهر رو میکنه که اصلا این باغش دائما آب داشته باشه. لوله کشی هم روزه میکنن، آب خاصی رو میخواد، آب مقطره، هر هرچی. این خرجایی که میکنه که مختص زراعت حالا نیست، نه اینا رو میگیم اون که برای این زراعت داره کم میکنه، اینا رو داریم میگیم. خب بقید خیلی دیگه بخیل بازی در بیاریم، باید اینا رو هم بگیم، مثل همون تفاوت نقص سیاب هم همین بود دیگه، که حالا مثلا 6 ماه با این لباس پوشیده، لباس کارگر اومده، حالا بگم یه نقصی به این لباس بارشو ببین چقدر. یاده دوتا از مراجع افتادم که تو کوچه بعد از درس وقتی میادن در خونه که میرسیدن باید میسادن همه داشتن بحث میکردن، گاهی خسته میشن میشستن رو زمین و میشستن رو زمین و بحث میکردن 1 ساعت 2 ساعت، و یکشون گفت که این که رو زمین میشینی این اشکال داره. گفت اشکالش چیه؟ گفت اشکالش نیست که شما از پول سهم امام علیه السلام وقتی لباس خریدید، وقتی که خاکی میشه بیشتر باید بشورید و هر شستنی اثر داره تو کهن شدن لباس، اما اگه رو زمین ننشینی دیتر باید بشورید لباس ها. و میگه همت که داشتم اینا میگفتم اون طرف مقال یواش هاش از بینون بلنش اول قبول نداشت، اما تا دلیل آوردم گفتم بلقید شما با نشستن رو زمین تو طول مثلا یه مدتی 2 سال 3 سال لباس داری، بقیه 5 بار بیشتر داری میشوری، یعنی این 5 بار شستن 1 ماه زودتر کهنش میکنه، 2 ماه زودتر. این دقت ها رو بعضی اینا از یه طرف تمجید میکنیم ما که بزرگان ما چه دقت هایی دارن، اینقدر ما بی تفاوت نباشیم، اما از طرف دیگه هم نه، وسواس در این حدن خود امام زمان علیه السلام راضی نیستن که ما وسواس این طوری داشته باشیم. صاحب مال خدا آقا هستن، تعمد نکنیم، اما چه که صدق و عرفی داره، افراد بالاخره میشینه رو سکو بلند میشه، بخواهم این دقت هم بکنیم به وسواس میاد. خب این عبارت های اینا عبارت نهایه و قنیه، قنیه معروف شده است به اجماع دونی و سید ابن زهره صاحب قنیه اتوان اینجا هم ادعای اجماع کرد، گفتن اجماع داریم که اول معونه رو جدا میکنیم بعد نگاه میکنیم آیا نصاب هست میریم، کمتر از نصابه نه. صاحب جواهر دیگه عبارت سرائر و حلوی و تذکره و اینا را نقل میکنه. قول به تفصیل نظر شهید ثانی هست که مشهور نیست. شهید ثانی هم تو شرح لمعه من این عبارتش رو نوشتم، هم در مسالک، در کتاب شرح نوم در روزه می نویسند و یعتبر النصاب حالا این هم خیلی واضح نیست در عبارتشون، یخده به دقت بکنه. یعتبر النساء اون 850 بعد ما تقدم منها علا تعلق الوجود، میگن آنچه که مقدم افتاده است بر تعلق وجود، یعنی اون 4 ماه نه کل 6 ماه، و ما تأخر عنه و اما آنچه که متأخره، اون 2 ماه آخر که بعد از تعلق وجود گفتیم مثلا باز 2 میلیون هزینه کردیم، و ما تأخر عنه یستثنی ولو من نفسهی، اونو کم میکنه ولو از خودش، یعنی جیب خودش کم شده، و یزکی باقی و ان قل. شاید ما سر اینه وقتی کم کرد ممکنه از 850 هم کم تر شده 500 کیلو، میگن یزکی، مشهور میگفت نه شون میگن و یزکی باقی و ان قل. این مال چیه؟ مال هزینه هایی که تو اون 4 ماه کرده است، نه اون 2 ماه. پس یه تفصیلیشون قائلن بین این 6 ماه، میگن همشه نه، اما نسبت به نظر مشهور هم دارن خلاف حرف میزنن. مشهور میگه وقتی کم کردی اگه زیر نصابه دیگه نده، ایشون میگن چرا؟ یزکل باقی و ان قل. بعد میفرمان معونه سلطان و حصت السلطان کسانی، حصه سلطان کم بکنی یا نکنی؟ میگن کسانی. کسانی یعنی چیه؟ یعنی از که مثل اون 2 ماه حصه که خرج کرده، یعنی اونا رو نه، اون دیگه از جیب خودش رفته. خب عبارتشون یک کمی ایراد داره، مثلا یکی از ایرادها من فکر میکنم این واقع اضافه هست، واقع یستثنی ولو من نفسه، این واقع هست بشه یستثنی من نفسه، این ولو شد که من نمیفهمم. یه مقدار بشینید به عبارت هم فکر کنید، اون موقع که شلومه میخوندیم کتاب و زکات دو ست ایراد داشت تو عبارت هاش که هیچ کس هم نتونست حل بکنه برام. خیلی هم بردیم پیش استادای مختلف، تعجب کردن که این دقت های ما چیست میکنیم. من گفتم بالاخره واردنیم شهید چی گفتن. اون موقع بالاخره ما اول کارمون بود تو فقه، اما هرچی دقت میکرده میدیم درست داریم میفهمیم، یعنی ایراد داشت بالاخره. در کتاب ریاض می فرماد انه خلاف المشهور بین الاصحاب،
مشهور نیست، خلاف مشهور. حالا آیا ما میتونیم تمسک به اینها بکنیم؟ پس از روایاتی که زکات بدیم آیا میشه به اطلاق اونها عمل بکنیم؟ نه، روایات مختلفی
میتونه دلیل بشه برای نظر شهید که اون چون مطلقا به شهید هم گفتن بعد از اخراج معون یزکل باقی و ان قل، یزکل باقی و ان قل یه مورد تفصیله، تفصیل دلیل خاص میخواد. اما اینکه ما بخوایم تمسک بکنیم به اطلاقات، نه. مثلا اطلاقات که میگه تجب و فیه زکات، بوم چون اونجا گفته مطلق، پس اینجا هرچی هم ما از معونه کم کردیم ولو 100 کیلو براش بمونه دوره باید خوششو بده. چرا؟ چون روایتو گفته تجب و زکات، روایتی که این مورده که نگفته که در مقام بیان اخراج معون که نبوده که، روایت مطلقا میگه وقتی به حد نصاب رسید زکاتو بده، اما تو موارد جزئیش که وقتی معونه رو در آوردیم اگه کمتر شد بازم زکات واجبه یا نه؟ به اطلاقات نمیتونیم تمسک بکنیم، اما به عبارت شیخ صدوق میشه تمسک بکنیم که ایشون میگن من متن روایت شده فتوای من. یا تو اون کتاب من لا یحضر میگن که فتوا من دارم، نه فتوای منه، اما این فتوای من مستند به روایات صحیحه است که حجتون بینه و بین الله. یه شخصیت بزرگی در دنیا من چه روایاتی بوده به دست ما نرسیده،
اگر ادمان سید
سید علی طباطبایی رضوان الله تعالی صاحب ریاضی که سریعاً عبارت شهید ثانی رو میگن یه خلاف مشهور هست، مشهور میگن بعد از اخراج معون اگر اقل از نصاب شد دیگه زکات واجب نیست. آخر عرضم رو با یک اصل فقاهتی بریم جلو. تا اینجا اجتهادیش همین بود که خدمتون گفتم، اما فقاهتیش اینه اگر مجتهد شک کرد که بالاخره این زکات داره یا نه، یا شک کرد بین اقل و اکثر، ممکنه یک کسی حتی بگید که قبل از که اخراج بکنی معمول رو باید زکات حساب بکنی و کلش رو باید بدی، در هر دو صورت، یعنی این صورت دوم یه مقدار ضعیفه، اما بیشتر اون نظر شهید رو دارم میگه که میگه ولو اقل از نصاب شد بازم زکات رو بده. مشهور میگن اقل شد نده. خب اگر ما روایت خاصی نداشتیم که اجتهاد بخوام بکنیم، عبارت شیخ صدوق هم نگفتیم طبق روایت، خب اصل عملی ما چیه؟ شک در اصل تکلیف محکوم به اصل براءت. مجتهد اینجا اصالت الاحتیاطه که جاری نمیکنه، که شک در اصل تکلیفه و اصل براعت. برای این براعت هم باز معید نظر مشهور میشه. این تا اینجا این بحث رو فعلا تمامش کردیم، اما یه مقدار دیگه بحث اینجا باقی مون که انشاءالله در جلسه بعدی. صلی الله علی محمد.
روزه را بفرمایید، روزه که گفتید
سال درس
تقریبا، چون ایام فاطمیه هست سه روز ان شاء الله به مناسبت شهادت مادرمان حضرت فاطمه سلام الله علیها شنبه و یک شنبه و دو شنبه ایام تعطیل باشه، ان شاء الله درس روز سه شنبه و چهار شنبه هست. آینا مگه بنشینید روزه میخوام بخونم، احترام بذاریم برای روزه. بفرمایید.